بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب الخامس تنبیه پنجم راجع به استصحاب تعلیقی مقابل استصحاب تنجیزی. استصحاب رو دو قسمش کردم تا این تنبیه. استصحاب تنجیزی و استصحاب تعلیقی. البته این تقسیم و این صفت در واقع صفت به حال متعلق موصوفه، نه صفت به حال موصوف. یعنی استصحاب به اعتبار دیگری تعلیقی و تنجیزی میشه، به اعتبار مستصحب، نه به اعتبار خودش. مستصحب دو جوره، در نتیجه استصحاب هم دو جور میشه. مستصحب که حکم شرعی، این دو قسمه و دو جوره. گاهی مستصحبمون حکمون فعلیون تنجیزیون، یا حکم فعلیون مطلقون، حکم است و فعلی من جمیع الجهات، مطلق و منجز، یعنی تمام اسباب و وسائل و ابزار فعلیت حکم همین حالا فراهم محقق. این رو حکم فعلی تنجیزی میگن. گاهی نه، حکمی تقدیری، حکمی تعلیقی، حکمیست مشروط به یه شرطی که اون شرط حالا حاصل نیست، حالا وجود نداره، معلق بر یه شرطیه که اون شرط الان حاصل نیست. این رو میگن حکم مشروط و یا حکم تعلیقی و یا حکم تقدیری، فرق نمی کنه. بنابراین مستصحب که حکم دو جور میشه، استصحاب هم به تبع اون دو جور میشه، استصحاب تنجیزی، استصحاب تعلیقی. خب استصحاب تنجیزی که فراوان داریم و مشخصه، مثل این که فی المثل این کتاب قبلن ملک شما بوده است، ملکیت حکمه، حتی حکم وضعی نه تکلیفی. بعد حالا شک میکنی که با یه معامله مشکوکی، ای از ملکیت شما خارج شد یا از ملکیت خارج نشد، استصحاب بقای ملکیت کتاب میکنی. استصحاب بقای زوجیت زوجهی که مسلم زوجه بوده، خب این استصحاب حکم تنجیزیه، حکم فعلی البته وضعی. یا قبلا صلات جمعه یقیناً بالفعل وجوب داشت، الان شک در بقای اون حکم فعلی منجز سابق داری که حالا هم باقی یا نه، استصحاب بقای وجوب میکنیم. یا اینکه این مایه قبلاً خمر بوده و حرمت داشت، یقیناً شربش حرام بود، الان یک حالتی در آمده، شک میکنی که آیا حرمتش باقیه یا حرمتش باقی نیست. البته ممکنه اینجا اصل موضوعی هم باشه، ما کار به اون جهت نداریم، خواستیم مثال باشیم. استصحاب میکنی بقای حرمت این مایه خارجی را، این استصحاب تنجیزی و فعلی میگن، برای اینکه مستصحب یعنی حرمت، یعنی وجوب، یعنی اباحه، یعنی حلیت، یعنی ملکیت، یعنی زوجیت و امثال اینها، مستصحب یکون حکمن فعلیاً نقدن مطلقاً منجزاً غیر مشروطن به شرط غیر حاصل. این رو میگن استصحاب تنجیزی دیگه. استصحاب منجزه، صفت به حال متعلق موصوفه، تنجیز مال حکمه. این تنجیزیتی که مال حکمه، این رو صفت استصحاب میاری. مجازن از باب زیدون کریمون ابوه، الاستصحاب تنجیزیون ای حکمه ای مستصحبه. و اما اگه نه، حکم مشروطیه، حکم تعلیقیه، الان اون حکم وجود نداره چون معلق بر یک شرطه که اون شرط الان حاصل نیست. لکن رو فرض حصول شرط این حکمم هست، رو فرض وجود شرط حکمم موجوده، رو فرض حصول شرط حکمم حاصله. این رو میگن استصحاب تعلیقی، برای اینکه مستصحب یعنی حکم، یکونو تعلیقیم. بس صفت، بس موصوف کردن استصحاب رو به صفت تعلیقی، این صفت به حال متعلق موصوفه. خب مثل چی؟ مثل مثال معروف. مثال الان شما خیلی با مثال ور ندید، البته مثال معروفیه، تو رسائل هست، تو کفایه هم متنن شد، بله اشاره کرده به مثال، و در کتب دیگه هم همین مثاله. حالا این مثال یه مناقشه‌ای داره که من بعد اشاره بهش میکنم، حالا فعلا کار نداشته باشید. خب مثال معروفش مثل این: لا شک ولا شبه که الاسیر العنبی، آب انگور، اذا غلا و اشتد ولم یذهب ثلثا، این حرامه. حالا حرمتش که مسلم به تقریبا اجماع فقها، راجع به نجاستش خب محل بحثه. عده‌ای میگن حرام است و نجس، عده‌ای میگن حرام است اما پاک و شبیه ماهی مردار که از آب بگیری، او حرام خوردنش اما خب پاکه دیگه، اینم شبیه اون باشه. حالا بالاخره اسیر عنبی اذا غلا و اشتده ولم یذهب ثلثا، ای حرامه، بگید نجس، حرامه، ای مسلمه، الا که این حرمت رو فرض غلیانه. حالا اگه اسیر عنبی غلیان پیدا بکنه و اشتداد پیدا بکنه، ذهاب ثلثین نشه، این حرمت فعلیه میشه دیگه، این حرمت فعلیه میشه. حالا الان شما باز اینا کار نداشتید تا ما این مطلب رو به زبان ایشون بگیم، بعد که به حکم برمیده موضوع، اگه موضوع بگذه همون مشکل میشه دیگه. عرض کنم که بعد حالا اگه آمد این مثال رو باید مثال درست تکمیل بشه، مثال اولشه، اگر آمد و یک حالتی بر عنب و انگور عارض شد، عنب و انگور حالت رطوبت و تری داره دیگه، انگور رطب دیگه، شبیه رطب خرمای تازه. حالا اگه آمد این حالت رطوبت و در واقع تریش از دست داد، سار جافن یابسن، این انگور شده یابس، شده خشک، فسار چی؟ فسار زبیبن دیگه، کشمش شد، فسار زبیبن کشمش شد. بنابر این که اصلا خچه در مثال همین جهاست دیگه، بنابر این که بگیم انبیت و زبیبیت دوتا موضوع نیست. بنابراین که بگیم این دو از مقومات نیستن که در حقیقت انب یه موضوع بشه، زبیب یه موضوع بشه و الا استصحاب تعلیقی اصلا راه پیدا نمی کنه. نه، بنابراین که انبیت و زبیبیت از باب رطوبت و جفاف باشه، از باب رطوبت و یبوست باشه که از حالات باشه، از حالات باشه، از عوارض، یعنی موضوع این جرم خارجی باشه، این جسم خارجی باشه، این خوشه انگور، این جسم خارجی، حالا بگیم خوشه انگور باز مشکل، این جسم خارجی، جرم خارجی باشه که این حالاتی داره، در یک حالتی حالت رطوبت و رطبش نامی داره که نامش انگوره، در حالت دیگری حالت یبوست و جفافش نامی داره که نامش کشمش زبیبه، که در نتیجه اونی که موضوع این جسم خارجی باشه اینه که آب این، آب این، آب انگور، آب این بگیم اگه غلیان پیدا کرد وشتده ولم یذهب سلسا، ای حرام است و نجس. انبیت و زبیبیت از حالات، از تواری، از عوارض باشه، نه از مقومات موضوع، فعلا موضوع دوتا میشه دیگه. حالا این هم توضیح نرس کردم. حالا که زبیب و کشمه شد، حالا جای استصحاب تعلیقیه. شک میکنیم که اگر آب کشمش، حالا اون اسیر که قبلا اسیر انبی بود الان اسیر زبیبی هست، اسیر کشمشی نه اسیر انگوری، حالا اشکال نشه که کشمش آب نداره، حالا بعضی کشمش های خورده، چون اشکال هایی که بعضی کشمش های خورده آب دارن، خب فشار و پرسش کنی آب ازش در میاد دیگه، هر کسی رو پرس بکنی ازش آب در میاد بالاخره دیگه، والاصل کار اصل هم همینه دیگه، آب دیده آب گرفته نمیگن، آهن هم بالاخره میگن پرسش کنی یه چیزی، غرض این که ای یا حالا از درونش رطوباتی هست یا نه خیسش کردن دیگه، حالا خودش یک اشکالی باز بر مثاله، حالا فقط خشک باد بشه، حالا اونجا که خشکه چی؟ بل از کدام این ملاحظه در مثاله. حالا بالاخره یا آب متصل از مخ ذات خودش و از درون خودش با دستگاه پرس هر چه داشته آوردن بیرون دیگه، یا ماء منفصل رو خیسش کردن تو آب خیسوندن، ای خورده خورده خوب باد کرد و آبدار شد به اضافه اون منفصل و متصل با هم، حالا به شکلی. الان شک، قبلا این اسیر که اسیر انبی بود حکمش این بود اگه غلیان پیدا می کرد و صحاب سلسن نمی شد چی می شد؟ هم نجس بود هم حرام بود. حکم اینجا حرمته، حکم نجاسته، این حکم هم حکم تعلیقیه، حکم تقدیریه، نه تنجیزی، رو فرض غلیان دیگه، رو فرض غلیانه. حالا شک میکنیم حالا که این عنب زبیب شد، این تر بود و خوش شد، تر بود و خوش شد، چاق بود و لاغر شد دیگه بالاخره، حالا شک میکنیم که اون حکم تعلیقی که اگه غلیان پیدا میکرد حرام میشد نجس میشد، الانم در این حالت که حالت یبوست، حالت جفاف، باز هم غلیان پیدا بکنیم، این آب کشمشا نجس میشه و حرام میشه یا نجس و حرام نمیشه؟ خب تو فقه و تو رساله های عملی هم راجع به کشمشینام بحث کردن دیگه، بعضی میگن به جوشه چه بشه حرام و نجس میشه، بعضی میگن نه و ظاهرن باید همون نش درست بشه، حالا در حال روی همین مبنا و اساسی که الان مطرحه. اینو میگن استصحاب تعلیقی. آیا همچه استصحابی جاری میشود یا نه؟ مثلا این رقم بگیم که با این ماء زبیب در اون حالی که زبیب عنب بود و انگور اگه غلیان پیدا میکرد و ذهاب سلسن نمیشد حرام و نجس بود، حالا هم همونه که اگر غلیان پیدا بکنه حرمت و نجاست داره یا نداره. این استصحاب تعلیقی میگن. استصحاب تعلیقی نیست که مستصحب که حکم تعلیقیه. الحرمت و نجاست و حکمان تعلیقیان ای معلقان علی الغلیان، مشروطان بالغلیان. ولی استصحاب استصحاب دیگه، تعلیق و تنجیز نداره که. پس صفت به حال متعلق موصوفه. این مثال البته، حالا این مثال از که در مناقشاتی توش شده که آقا در ولذا در فتاوا هم تأثیر داره این مناقشات دیگه، در رساله های عملیه که آقا شما خودتون گفتی که مناد در اتحاد موضوع و تعدد موضوع عرفه، عرفن انگور موضوعیه، زبیب و کشمش موضوع دیگریه. به هر آدم عرفی بازاری غیر فنی، اون فنی های مدار خب مغزشون و فکرشون یه قدی مشوب به افکار ایناست، از هر کس بپرسی آقا کشمش با انگور یکیه، میخند به آدم، میگه آقا نه، کشمش با انگور دو موضوعه، او یه موضوعه یه موضوع دیگریه. درسته به دقت العقلیه، به دقت العقلیت الفلسفیت الحکمیه همونه دیگه، یه خود پیر شده خوب شده کشمش دیگه، نه اون تراوت و اون شادابی و جوانیش از دست داد و اون چاقی و سرحالیش از دست داد، خوب یه توکیده و پژمرده و خشکیده شد، شده چی؟ شده کشمش دیگه. نه همونه دیگه، بالاخره چیز آخری نیست که. و من نعمره و ننکسه فی الخلق، یک روزی همه ما همون کشمش میشیم دیگه، همون کشمش خشکیده پوسیده یا توکیده که هیچ تلاوت و شادابی به ظاهر نداشته باشه و نداره، به خصوص بعضی از کشمش ها که دیگه خیلی عجیب و غریب میشه بعضش. حالا علی کل حال این عرف بگی میگه موضوع دوتاست، ولذا در فتوا هم میگن استصحاب اینجا جاری نمیشه، او چیزی بوده، این چیز آخریه، استا حکم موضوع الا موضوع آخره لا یجری. ولی خب بعضی میگن نه، عنبیت و زعیبیت از حالات، از تواری، از عوارض، شبیه المال متغیر که تغییر از حالات نه از مقومات. آب موضوع، بعضی اونجور میگن، لذا میگن نه اینجا کشمش هم که به جوش آبش یا خودش غلیان پیدا کنه و ذهاب سلسن نشه نجس میشه و حرام میشه خوردنش. حالا مثال دیگه مهم، این اصل مسئله استصحاب تعلیقی. حالا این استصحاب جاری میشود یا نه با قطع نظر از خدشه‌ای که بر مثال وارده. حالا مثال این نشد، مثال دیگه شما مثال دیگه بیار. اونجایی که حالت تغییر بکنه، تغییر حالت باشه، حالا این مثال تغییر حالت نیست و تغییر ماهیته، عرفن دو موضوع، این دیگه مثال دیگه، ولی مطلب سرجاش محفوظ. اینجا مسئله ذات و قولینه، مسئله استصحاب تعلیقی و این که آیه حجت یا نه ذات و قولینه. قولیست از مرحوم آخوند علیه الرحمه، مرحوم شیخ قدس سره، این استاد و این تلمیذ، اینا میگن که استصحاب تعلیقی جاری میشود، مانند استصحاب تنجیزی حجت جاری میشه، ارکانش هم تمام، یقین سابق و شک لاحق و همه عناصر اربعش به قول معروف جور دیگه کامله. ادعی هم میگن نه، استصحاب تعلیقی حجت نیست، نه اینکه حجت نیست جاری نمیشه، جاری نمیشه، حالا یا حجت نیست. حالا اونا که میگن جاری نمیشه و حجت نیست از دو راه وارد میشن،
اونی که تو متن کفایه است تا اون اسادس کلا ما همش هم امروز چون چهارشنبه است یک حدیث هم میخوام بخونم ان شاء الله تعالی، همش هم نمیخونیم، خامس نخوندیم، دیرتر مجتهد شدیم اشکال ندارم، دیرتر آدم بشیم مشکله، واقعش مشکله. ولی اینا همش خب دیگه الفاظ و کلمات است که میگیم و کار روزمره و سالانه و ماهانه ماست دیگه و همش هم همیناست دیگه، بالاخره ان شاء الله چیز دیگه هم هست. قرار از این که یه بخشی اینو میخونیم. اونایی که میگن جاری نمیشه به دو جهت، یه اشکال این که اساساً دلیل استصحاب اینجا جاری نمیشه، اینجا نمیگیره، چرا؟ لعدم المقتضی، اصلا مقتضی نداره، این تعبیر بنده است، تو متن نیست، مقتضی نداره، یعنی به این معنا که ارکان استصحاب اینجا تمام نیست. اگه ارکان تمام نباشه استصحاب جاری نمیشه، دلیل استصحاب اینجا نمیگیره. توضیح میدیم. وجه دوم که میذاریم برای بعد انشاءالله، برای روزای شنبه و اینها انشاءالله تعالی، اونه میگه جاری میشه استصحاب، دلیلم میگیره اینجا را، ارکانم تمام، یقین سابق و شک لاحق، اما مانع داره، که یعنی به این معنا که معارض داره استصحاب، استصحاب تعلیقی اون حرمت اون نجاست اون چه، او مانع داره که استصحاب تنجیزی حلیت و طهارت و اباحه، یه استصحاب دیگه هست تنجیزی همونجا که تعلیقی هست، اون تنجیزی ضد تعلیقیه، یقش میگیره با هم تعارض تساقط دیگه. البته نتیجتاً به کی باید رجوع بشه تو متن که نداره، بعد عرض میکنم در جای خودش نداره، اینجا چیزی هم نیست که اگه نداشته باشه آدم نتونه بفهمه، حالا به چی یک مرجع مراجعه میکنیم دیگه، تساقط میشه. پس دو جهت ما امروز همون یکی نمیتونیم بگیم، این که ارکان استصحاب در استصحاب تعلیقی تمام نیست و ایشون تعبیر به توهم کرده در سطر پنجم، و توهم و انه لا وجود تا انقلت صفحه بعد سطر دوم، یه مطلب همش متوهمی میگه استصحاب تعلیقی جاری نمیشه، چرا؟ ارکانش تمام نیست، چرا؟ چون دو تا رکن میخواد دیگه، یقین به ثبوت سابق، شک در بقا زمان لاحق دیگه، پس یه ثبوت سابق میخواد، یه وجود سابق میخواد که شما به اون ثبوت و به اون وجود یقین پیدا کنی، و شک در بقا اون حادث و اون ثابت معلوم مسلم پیدا بکنی، بعد استصحاب کنی. اینجا میگه اون رکن اول که یقین سابق باشه نیست دیگه. چرا نیست؟ میگه لا وجود متنه، از لا وجوده یا لا وجوده للمعلق قبل وجود ما علق علیه. ما در تعلیق یه معلق داریم، یه معلق و علیه داریم دیگه، یه معلق یه معلق و علیه دیگه، در شرط تعلیق مثل شرط دیگه، یه مشروط داریم، یک مشروط به داریم دیگه، در توقف یه متوقف، یه متوقف علیه داریم، همش یکی دیگه، منوت و منوتون به، بالاخره معلق و معلقون علی. اینجا الان میدید در مثال خودمون معلق کیه؟ حرمت و نجاسته. معلقون علی کیه؟ اون غلیانه، اون غلیانه، چون حرمت و نجاست اسیر عنبی، این معلق شد بر غلیان، ولذا گفتن الاسیر العنبی اذا غلا، اذا غلا، لو غلا، ان غلا، وشتد ولم يذهب سلسا، این یهرم و ینجوز. خب معلق قبل از وجود معلقون علیه وجود ندارد. اگه غلیان پیدا بکنه، یعنی این اصیل نبی رو برداریم بذاری بالای آتش یا بالای چه، این غلیان پیدا بکنه، و غلیانش وجود پیدا کرد، حرمت و نجاست هم وجود پیدا میکنه دیگه. شبیه این که بلا تشبیه البته چون مثال هم زدن آقایون دیگه چیز مهم میرسه، شبیه این که اگه کسی گفتن به این که وجوب حج معلق بر تمکن دیگه، اگه تمکن پیدا شد اون موقع وجوب معلق بر تمکن هم وجود پیدا میکند، اما اگه تمکن پیدا نشود وجوب معلق بر تمکن هم وجود پیدا نمی کند. پس لا وجود للمعلق ای للوجوب وجوب حج قبل وجود المعلق علیه، قبل وجود تمکن. اینجا لا وجود للحرمه قبل وجود غلیان. اگه وجود نداره حرمت، پس شما یقین به حدوث و ثبوت یه چیزی به نام حرمت و نجاست در اون مثال زبیب نداری. چه یقین نداری؟ چون اصلا چیزی نیست که بهش یقین پیدا کنی، چون حرمتی نیست حالا که بهش یقین پیدا بکنی. تا شک در بقایش کنی بعد استصحابش کنی. این حاصل اشکال که ایشون تعبیر به توهم کرده. فختل احد و رکنیل استصحاب و هول یقین بالحدوث و ثبوت سابقاً. چرا مختلف؟ چون ثبوت سابقی نیست الان دیگه، چیزی وجود نداره که حرمتی نیست. امثال جوابش یک کلمه است. جوابش تا آخر اینه که آقا این که میگی قبل از غلیان حرمت نیست، یعنی حرمت عدم محض، عدم صرف، اصلا نیست، یعنی حرمت نیست یه پسوند داره، نیست فعلا، الان حرمت نیست، الان چون غلیان نیست الان حرمت نیست دیگه، الان چون تمکن نیست الان وجوب حجم نیست. این معناش اینست که این حرمت و نجاست اصلا نیست ولو تعلیقا. بنابراین ما یقین به ثبوت سابق که حرمت و نجاست باشه داریم، اما ثبوت رو فرض میگیم اگر غلیان پیدا می کرد در حالی که انگور بود ای نجس می شد، حرام می شد، حرمت داشت، نجاست داشت قطعا. الان که زبیبه شک داریم که اگر غلیان پیدا بکند باز حرمت را دار و نجاست داره یا نه، استصحاب میکنیم. پس حکم حرمت و نجاست که معلقه، این که گفتید لا وجود له قبل وجود المعلق علیه، لا وجود له اصلا غلطه، لا وجود له فعلا خب اشکال ضرر نداره که الان وجود نداره. به تعبیر دیگر، تعبیر بهتر ساده تر، ثبوت و این تعبیر مرقوم فرد ثبوت و کل شیئن به حسبه دیگه، ثبوت و وجود هر چیزی به حسب خودشه. اگه فعلیه ثبوت فعلی داره، اگه تعلیقی و مشروط ثبوت مشروط داره دیگه، بالاخره ثابت ثابته. ثبوتش دو گونه است، یا ثبوت فعلی یک نوع ثبوته، یا ثبوت شرطی تعلیقی یک نوع ثبوت دیگره دیگه. علم به ثبوت و یقین به ثبوت این درش نخوابیده که حتما با ثبوت فعلی باشه، که یقین به ثبوت سابق، ثبوت سابق اگه فعلیه یقین به ثبوت سابق فعلی، اگه شنی و شرطی و تعلیقیه یقین به ثبوت سابق تعلیقی. شک در بقایش هم شبیه خودش میشه، میشه استصحاب جاری کرد. ولذا چون حرمت و نجاست اسیر لو غلا این ثبوت شرطی و ثبوت تعلیقی دارد، میتونه مورد چی واقع بشه؟ مورد خطاب واقع بشه، مورد نهی. بگه آقا لا تشرب این اسیر زبیبی را اگه غلیان پیدا کرد و ذهاب سلسن نشد. خب باشه، نه الان میتونه خطاب کنه به شخص، اگه حرمت معدوم مطلق محض باشه که خطاب بر نمی داره. شبیه این که به این شخص میگه ایها المکلف لو استطعت فحجه، یا حجه لو صرت مستطیعا. الان به این شخصی که فاقد تمکنه و تمکن نداره خطاب بهش میکنه که آقا یادت باشه اگه متمکن شدی حج را انجام بده. اینجا میگه یادت باشه اگه این اسیر غلیان پیدا کرد و وشتد و چه این شربش نکن، حرام شربش و نجس فلان. پس ثبوت کلش این به حسبه اینجا در استصحاب تعلیقی ثبوت سابق و شک لاحق و شک در بقا جور ارکان استصحاب تمامه، میشه استصحاب کرد، مانعی نداره. استصحاب تعلیقی در واقع متمم دلیله. یعنی چی؟ اگر فرض کن شارع مقدس میفرمون اسیر عنبی اگر اسیر عنبی که غلیان پیدا کرد حرام و نجسه، ولو سار ذاک العنبو زبیبا، اگه این رو به دلیل اجتهادی میگفت، دلیل اجتهادی اصلا میگفت ولو اینکه زبیب بشه حرامه، شما چه میکردی؟ شما شکی نمیکردی، تردیدم پیدا نمیکردی، براتون مسلم بود که زبیبم بشه بازم غلیان پیدا کنه حرام و نجسه. الا اینکه دلیل رو یا مهمل آورده یا مجمل، که اسیر عنبی اذا غلا وشتد ولم یذهب ثلثا یحرم و ینجس، اما حالا اگه زبیب بشه چی؟ دلیل اهمال داره. اگه زبیب بشه چی؟ دلیل اجمال داره. اینجا استصحاب تعلیقی میاد اون کار ولو سار زبیبن رو چی؟ او به عهده میگیره، متمم و مکمل این دلیل میشه. میگه دلیل اجمال داره، اهمال داره، ازش نپرس که اگه زبیب شد چی؟ بیا پیش من، بیا پیش من استصحاب، من بد میگم اگه زبیبم بشه بازم یحرم و ینجس. این بیان ایشون اینه که استصحاب تعلیقی در واقع متمم و مکمل اون دلیل اجتهادیه که عند الاهمال او الاجمال. ولذا اگه دلیل اجتهادی اطلاق داشته باشه، عموم داشته باشه، نه اهمال نه اجمال، نیازی به استصحاب ما نداریم. اینجور بگه اسیر عنبی ولو زبیبم بشود، خب اگه بگه دیگه ما راحتیم دیگه، شک نمی کنیم که. حالا که اهمال اجمال پیدا کرد، دنباله کار دلیل اجتهادی رو کی میگیره؟ استصحاب، که اصل عملیه، که اینجا اصل عملی متمم مکمله اون دلیل اجتهادی میشه. این تمام شد بحثش. عرض کنم که خود تطبیق بدیم که باز روز چیز 25 بهمن دیگه، بله، و سالگرد اون فتوای تاریخی حضرت امام قدس سره راجع به اون سلمان رشدی دیگه، سلمان رشدی مرتد ملعون خبیث، بالاخره که محدود الدم واجب القتلش کرده امام، گفتیم به این مناسبت یک تطبیق، چیز مهمی نیست تا تطبیق میکنیم، یه حدیث کوتاهی بخونیم راجع به یک شکل مناسب با این مسئله و مناسب با رهبری باشه و در حروش هم تقوا و این مسائل، بالاخره چون کل مسئله اون تقواست دیگه، بقیهش دیگه قیل و قال هست. ما هم که میخونیم، ما حدیث میخونیم، نه که انه این درسی که الان به زبان من این درس حدیثم، این بیان که جاری میشه، این مال من نیست که بگیم من دارم اخلاق میگم، نه، فرض کن امام صادق سلام الله علیه ایشون داره میگه، من حرفشون رو بازگو میکنم دیگه، در واقع معلم ایشونه. یعنی ما الان در محضر حدیثیم، نه در محضر بنده یا دیگری. اگه حرف مال خودمون باشه خب ما میشیم، اگه نباشه خب او میشه دیگه. عرض کنم که یه حدیث شریفی از امیر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که قبلا هم شاید من یه وقتی خوندم، حدیث کوتاهیه، در کتاب شریف تحف العقول هست صفحه 36، اگه درست باشه 36، بله. عرض کنم که حضرت اینطور فرمودن اکمل الناس عقلا اخوفهم لله و اتوعهم له. یه فرازشه. فراز دوم همین حدیث، انقص الناس عقلا اخوفهم للسلطان و اطوعهم له. فرمود که خب دیگه توضیح واضحات، کاملترین مردم از جهت عقل و درایت و هوش و فطانت اون کسیه که میزان خوفش نسبت به قدرت لایزال الهی خیلی بالا باشه که از خدا خیلی بترسه و حساب ببره. اخوفهم لله خاف یخافو دیگه. و میزان اطاعتش هم نسبت به ذات مقدس باری خیلی بالا باشه و اوج داشته باشه. اخوفهم لله و اطوعهم له، طاعت دیگه، طاعت و اطاعت. چون خوف معمولا نتیجه و ثمره اون عرفان انسانه و شناخت انسانه. انسان اگر مقامی رو درست بشناسه، لمسش کنه، درکش کنه، با تمام وجود خودش را در مقابل اون مقام، اون قدرت ذلیل و کوچک و حقیر و خار ببینا، نه اینا تو منبر بگه، ما میگیم. گفتن غیر از یافتنه، گفتن غیر از داشتنه. بعد انسان شجاعت رو داره، خودش داره، سرمایه ایشون شجاعت داستن، شجاع دیگه. نه، گاهی شجاعت رو میگه. اون کسی که قصه شهادت رو یا شجاعت رو میگه، با اون کسی که دارای شجاعت و جرأت و قوت قلب واجد این مقام و فضیلت، این بین این دو خیلی فرق دیگه، بین این دو خیلی فرقه. نه، واقعا عرفان کنه اون مقام رو و خودش رو به تمام وجود در مقابلش کوچک، حقیر، خار، ذلیل، محتاج، متکی، وابسته ببینه و بیابه که خودش هیچ و پوچه دیگه. بیابه که اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها. این اگه این مطلب درک بکنه، بیابه که به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، این مطلب درک بکنه، لمس بکنه، نه اینکه قصه‌ش بگه و قصه چیزای دیگه رو بخوره. چون گاهی میگه ولی به ید این و آن نگاه میکنه، دل به این و آن میبنده، میگه به یدک الخیر، اما توقع و انتظار خیر از این و آن داره. و گاهی هم میبینه که نه، این و آن هم کاری از اونها ساخته نیست، بازم توقع داره. انکه علی کل شیء قدیر، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینا رو ممکن آدم بگه، اما گفتن غیر از رسیدن و غیر از یافتنه. حالا ثمره و نتیجه اون عرفان خوفه. وقتی خدا رو انسان خوب بشناسه، خودش قشنگ میپاد دیگه که در محضر او خطا نکنه، گناه نکنه، معصیت نکنه، تمرد نکنه، نافرمانی نکنه، سرکشی نکنه، رو به انحراف نره، رو به خطا نره و امثال این. خوف که آمد دنبالش هم چی میاد؟ اطاعت دیگه. انما یخشى الله، نه یخشى الله که بعضی شوخی کردن از آیت الله عظمای نجفی حفظه الله، ازشون نقل شد شوخی کردنشون که نه، انما یخشى الله من عباده العلماء، خدا از عباد علماش میترسه، از مردم نمیترسه، خدا نکنه اینجور باشه. حالا انما یخشى الله من عباده العلماء، حالا على کل حال دنبال اون عرفان اونجوری که عرفان باشه، عرفان لفظی رو من نمیگم، عرفان تئوری و نظری رو من نمیگم، که خودش به جای خودش، ما اهلش هم نیستیم، اهل اینم نیستیم. عرفان علمی رو من نمیگم، عرفان عملی که بعضی از موحدین، متقین، اولیاء الله، بندگان پاک و ساده و حتی درس نخونده خدا، اینا اون عرفان رو دارن. و بعد نتیجهش اون خوفه، نتیجه خوفم اطاعت دیگه، خائف که شد خب فرمان میبره دیگه. این اکمل الناس عقلا. ولذا حالا فراز دومش باشه دیگه، حالا گرچه اونم گیر نداره بگیم، و انقص الناس عقلا اخوفهم للسلطان و اطوعهم له. اونی که عقلش کمه، عقلم که میگیم همون ما عبد به رحمان و اکتسب به جنان، ولی ممکنه گاهی شیطنت باشه نه عقل، نکرا باشه نه عقل. و لولت تقا مولا فرمود لکنتو ادها الناس و ما معاویتو به ادها منی لکنهو یقدرو و یفجر. خب او لجام که نداره، همینطور رهاست دیگه، خب من نمیتونم. او را شیطنت میگن، او را نکرا میگن، او را فتانت بطرا میگن. بوعلی در اشارات شاید جلد دوم قسمت حکمتش که جلد سوم میشه، تو یکی از نمدهاش متن، این متن یک کلام هم یک جمله است، داره که فالبلاحتو فالبلاحتو ابلهی ادنا الالخلاص من فتانت بطرا. میگه بلاحت کبت خاجه در شهر بلاحت رو معنا کرده، اکثر اهل الجنه البلح، نه احمقی، نه اون در واقع پاکی روح و صافی دل، او سادگی جان، جانی که خط خطی نشده دیگه، خط خطی نشده دیگه، صاف است و پاک پاکه. و بلاحت به یک معنا سعه صدر، اون سادگی، اون پاکی روح. ایشون داره که این بلاحت ادنا الالخلاص نزدیکتر به نجاته، نزدیکتر به نجاته، به صلاح و فلاحه. از کی؟ از فتانت و زرنگی بطرا ابتر. ابتر مؤنثش بطرا دیگه، دنبریده بلا عقبه، یعنی اون هوش و فتانتی که تولید نداره، تولید نداره جز شر، ابتر دیگه بطرا. اون بلاحت ادنا و اقرب به نجات تا این فتانت دیگه. بنابراین انقص ناس اون کسیه که اخوفهم للسلطان، از سلطان خیلی میترسه و از سلطان، چون سلطان مقابل الله واقع شد، همون طاغوت دیگه، مقابله دیگه، و از او بیشتر اطاعت میکنه. ولذا کسی که متقی باشه، مؤمن باشه، مولا علی علیه السلام در خطبه متقین فرمود که ما میگیم ای کاش این که کم میگفتیم و پر هم عمل میکردیم، نه پر بگیم و خدا نکرده کم عمل بکنیم، هم خودمون خسته میشیم هم دیگران خسته میشن. داره اونجا که عظم الخالق فی انفسهم فثقل ما دونه فی اعینهم. نه آدم به این حقیقت برسه، نه اینکه این رو بگه زمزمه بکنه، اما در مقابل کوچکترین، ناچیزترین، حقیرترین و ضعیفترین قدرت خودش ببازه. نشد که عظم الخالق فی انفسهم، تو مخ و متن جانشون عظمت خالق حاکمه و راسخه. فثقل ما دونه فی اعینهم، بعد ما دون خالق در اعینشون، انفس که هیچی، تو انفس ما دون خالق راه نداره، چون القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله که اون روز خوندیم. پس در نفس و قلب که هیچ، تو اعیون چون چشم آدم باز، آدم چشم باز که باشه خب هر جانوری هم میبینه دیگه، بالاخره کرگدن باشه، باب باشه، گراز باشه، هرچی باشه، و تابوت باشه، یاقوت، آدم چشم میبینه دیگه بازه. فسقره ما دونه فی اعیونهم. لذا خب امام امت در چنین روزی قدس الله نفسه و زکیه با اون شهامت و با اون تقوا، با اون صلابت، با اون قدرت الهی که از جدشون یا اجدادشون سلام الله علیهم اجمعین به ارث بردن، قلعت و باب خیبر به قوت ربانیه لا به قوت جسدانیه، ایشون مدعی بود که فرزندان زهرای اطهر سلام الله علیها نباید بترسن. من یادم هست که توی این مسجد اعظم ایام انقلاب قبل از تبعید ایشون بالای منبر بود، یه دستمالی دستش بود و اون بازوهای بلندش عجیب اون روز غوغایی به پا کرده بود و تبعیدش بود که عین الفاطمیون، که ارکان مسجد یادم هست کنده بلرز دارم. حالا ایشون مدعی بود که سید نباید بترسه چون فرزند اون کسی است که قلعت و باب خیبر به قوت ربانیه لا به قوت جسدانیه، شیخ ممکنه بترسه اما سید نباید بترسه. حالا با اون شهامتشون این فتوا را دادن، نه از قدرت شرق و نه از قدرت غرب و نه از عمالشون از هیچ کسم وحشت نداشتند و حراسی هم در دلشون راه پیدا نکرد. قد وصلا نفسه و زکیه تحف العقول رو 36 بوده، اون چاپی که ما داریم و 36 اوائل همون کلمات رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خب میرسیم تطبیق بکنیم دامده. عرض کنم که کجا رسیم؟ کما لا اشکاله فی ما اذا کان متیقن حکما فعلیا مطلقا لا ینبغی اشکال فی ما اذا کان متیقن مشروطا معلقا فلو شک فی مورد اسیر زبیبی لعجل ترو بعض حالات بر اون مورد، قبلا تر بود عنب بود الان زبیب و خوش شده، بعض حالات خشکی برش تاری شد، قبلا تری بود الان خشکی، فی شک بشه در بقا احکامش که حالا هم باز حکمش باقی، اگه غلیان پیدا کرد بازم نجسه، اینجا ففی ما صحه اونجایی که صحیح باشه استصحاب احکام مطلقش ملکیتش، این اسیر اگر شک کنه که به ملکیتش باقی یا نه استصحاب میکنه که این صحه استصحاب احکام معلقش، لعدم اختلال به ذالک ای به طرف بعض حالات اختلال پیدا نمیشه در اونی که معتبر هست در قوام استصحاب که ارکانشه یقین سابق به ثبوت شک لاحق در بقا، و توهم این که شنچه این است لا وجود للمعلق که حرمت باشه قبل وجود ما علق علیه که معلق علیه، فختل احد و رکن یل استصحاب، چون یقین به ثبوت سابق ثبوت نداره اینجا، این توهم فاسده. چرا؟ فان معلق قبله قبل ما علق علیه انما لا یکون موجودا فعلا، نه اینکه اصلا موجود نباشه، لا انه لا یکون موجودا اصلا ولو به نحو تعلیق، نه موجوده. کیفه؟ مفروض اینه که انه این مورد مورد است فعلا همون اصیل زعیبی للخطاب به تحریم، یا اون شخص میشه بهش که آه تو حواست جمع باشه این زبیب اصیل زعیبی اگه غلیان پیدا کرد یا عنبی مبادا اینو شربش کنی این حرام نجسه، به تحریم مثلا یا به ایجاب، آقای فلان اگه مستطیع شدی یادت باشه حج انجام بده. فکان شخص علا یقین منه، بر یقین از کی؟ از اون معلق و ثبوت معلق یقین داره، قبل از ترو حاله قبل از آنی که خشکی عارض بشه که یقین به حرمت لدل غلیان داشت، فیشک فیه در اون شی بعده بعد از ترو حاله شک در حکمش در اون معلقا، ولا یعتبر فی الاستصحاب مگه شک در بقای شی که کان علی یقین از ثبوت شی در استصحاب همین معتبره دیگه. و ثبوت البته فرق داره، نحوه ثبوت دو جوره، گاهی ثبوت نقده گاهی ثبوت نسیه است دیگه، گاهی منجز گاهی معلق، و اختلاف و نحوه ثبوت اختلاف طور و شکل ثبوت شی لا یکاد یوجب تفاوت را فی ذالک در اون مسئله ارکان استصحاب و قوام استصحاب، و بالجمله یکون استصحاب متمم دلالت دلیل بر حکم. دلیل بر حکم میگه اسیر عنبی اذا قلاوچه ینجس، نداره که اگر زبیب بشه چی، باید حساب میاد تطمیم میکنه. فی ما اهمل، اونجا که دلیل مهمل باشه او اجمل اجمال داشته باشه. و کانه حالا چه حکم مطلق باشه منجز یا حکم معلق باشه فرق نمی کنه، استصحاب میاد اون دلیل رو تکمیل میکنه. پس به برکت استصحاب یعم حکم که حرمت باشه مر حالت تاریه لاحقه را. حکم حرمت اسیر حالت تاریه که حالت خشکی و ضعیبی باشه اینه میگیره، مانند حالت سابقه که حالت عنبی بوده. فیحکم مثلا به اینکه اسیر ضعیبی یکون علا ماکان علیه سابقا، اسیر ضعیبی و کشمشی هم یکون بر همونی که بود بر او سابقا در حال عنبیتش، در حال عنبیت هر حکمی که داشت فعلی منجز معلق حالا هم داره دیگه. من احکام المطلقه ملک فلانی بوده الان ملک فلانیه، احکام معلقه رو غلیان و رو فرض غلیان حرام و نجس بود حالا همونه دیگه. لو شک فیها در اون احکام. فکما یحکم به بقاء ملکیت اسیر ضعیبی که قبلا ملک ضعیب بود الان ملک ضعیده، از اینکه خوش شده و پیر شده از ملکیت ایشون که بیرون نرفته که شک کم بکنی استصحاب. لا یحکم به حرمتشم علا تقدیر غلیانش، این حکم معلق هم هست مطلق هم هست. اشکال دومش دیگه میمونه. چا
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.